در اینکه چه اشکالی داره رو
آره
ببینید از جوابی که اونا داده بودن این بود گفته بودن شما مانعی که برای آیه 90 دارید مطرح میکنید چی چیه؟ اجماع دارید اجماع رو به عنوان مانع مطرح میکنید داره که اجماع نمیتونه جلو آیه 90 بیسته چرا نمیتونه بیسته؟
یه اون
زنیه آه اجماع زنیه این قطعیه درست شد تا اینجا این حرف اونست بعد مرحوم همدانی میگه وقتی ما از میرزا اشرازی پرسه خواهیم چشه که میگه من لا تحصیل الله و خلاه مرحوم همدان میرزا به مرحوم همدانی گفته همدان تو حاشیهش آورده که میگه آقا شما بحثتون که میگید ظواهر قطع ببینید ما دو تا علم داریم یه علم وجدانی یه علم تعبدی علم وجدانی یعنی وجدانا من چی پیدا کنم یقین پیدا کنم
یعنی
قطع وجدانا علم تعبدی اونه که من قطعا وجدانم قطع ندارم احتمال خلاف میدم درسته؟ ولی چون شارع از من خواسته که به احتمال خلافش اعتنا نکنم تعبدن اون را نازل منزله قطع قرار میدم به این میگن علم تعبدی اینجا درست؟ خب ما اینجا رو میکنیم به کسی که این جواب رو میده بگیم این که میگی قطع دارم اون زنی این قطعیه منظورت وجدانیست یا تعبدیست اگر وجدانی رو داری میگی یعنی بدون تعبد اشاره داری میگی هم اجماع منقول مزنونه هم مفهوم و ظواهر بگید مزنونه زنی هم دیگه و اگر با در نظر گرفتن تعبد اشاره داری میگی خب هم ظواهر کتاب قطع تعبدی به اعتبارشون پیدا میشه هم اجماع منقول اندقائلی قطع تعبدی به اعتبارش هست بنابراین نایش کن برام مزیتی ندارن ظاهرن این جناب اونجایی که راجب اجماع داره صحبت میکنه بدون تعبد اشاره در نظر گرفته نظام میگه اجماع مزنون است وقتی که راجب ظواهر کتاب داره صحبت میکنه با تعبد اشاره در نظر گرفته نظام یه ظواهر کتاب مقطوع است
یعنی علم
قابل قبول نیست
یعنی علم حاصل
از حالا جزء حاشیه همینجا کلام حاجی رضا همدانی رو ببینید خلاصه اگر شما میگید تعبد رو میارید وسط خب کسایی که اجماع رو معتبر میدونن اون اجماع رو علم تعبدی براش قائل هستن درسته؟ اگر تعبد رو نمیارید وسط خب زوار کتاب هم بدون تعبد اشاره حجت نیستن مزنونه بنابراین این هم مزیتی بر هم ندارن
به خاطر هم برگشت بهش
گفت
من لا
تحصیل آره تو هنوز نمیدانی که مثلا یه وجدان داریم یه علم وجدانی داریم یه علم تعبدی داریم اینا با هم فرق داره
این خلاصش میشه
باید درس بخوانی بفهمی وجدانی چیه تعبدی چیه
علم حاصل از هر اماره این دو تا حیثیت رو داره
هر اماره این دو تا حیثیت
یه حیثیت وجدانی یه حیثیت
تعبدی که وجدانی زنیه تعبدش نازل منزله علم است
خب حالا اگه این آقا بگه که آقا بنده اجماع رو قبول نداشتم که این حرفو زدم
میگه ها بعد تحصیل نکردی تو بعد میگفتی حجت است که جلوی حجت میایستد و چون من اجماع منقول را قبول ندارم که لا حجت است پس نمیتواند جلوی مفهوم که حجت هست بیستن بس باید اینجوری میگفتی
اصلا دیگه برده این بحث
نیست اینطوری نباید تعبیر میکردی باید اینجوری میگفتی که اجماع منقول چون من حجت نمیدانم نمیتونم با او بیام جلوی حجتی به نام مفهوم آینه و بیستن این میشد حرف معلومه؟ که باز این تعبیر نیست
ببخشید حالا این توی بحث وسائل واسطه‌ها که اینجا هستن میگیم بله آیه
پس سفر سوال شما شد
بله من
آیه نبر میگیره حالا میخوام یه سوالی مرتبط با این بپرسم آیا حالا شاید هم نرسیدیم بنا اقلا و مثلا اینها خبر با وسائل رو هم شامل میشه
یک کم صبر کنید نه اصلا هم امروز یک خود امروز میگم حتی نمیخواستم امروز بگم مثلا اینا چیز بگم هفته قبل از امتحانات بگم که سیره رو میرسیم هفته آخر
انصافا شامل نمیشه
ولی ما آخر میگیم شامل میشه، شیخ هم میگه شامل میشه، منتها امروز یه خودش هم میگم یه خودش هم میمونه اونجا. یعنی اشکال عقلیش رو امروز جواب میدیم، یه اشکال صغروی داره، صغرویش باشه اون روزای سیده بحث.
یعنی با کسرت واسط هی زن اوقلا کم میشه،
کم میشه،
میگه
بس اصلا زن باشه چه کار داریم؟ حجیت با بخواهی زن، صرف زن که نمیخوام. بله اگه زن بعد اطمینان بود، قطع بود، اون خودش حجت، اما این نبود دیگه ما حجیت میخوایم و ما ادله میاریم که این حجیت اهم است.
مقصود این بود که زن بر خلافش بیشتر میشه.
اون زن بر خلاف اگر اطمینان است، اون اطمینان خودش حجت بر خلاف است، تعارض حجت میشه. خب که من میگم اطمینان مقدمه. اگه به حد اطمینان نمیرسه، هر چی میخواد زن حاصل بشه، حجت نیست بیش از این.
تعداد وسایل که بیشتر میشه
احتمال خلاف میره بالا، این درسته، اما صرف بالا رفتن احتمال خلاف که اشکال نداره.
نه اشکال نداره، ولی اوغلا بهش توجه میکنن. اطمینان حالتی بود که اوغلا به اون
تو تعارضه، تو تعارض که میفته بین دو تا حجه، بعد اونی رو که احتمال مطابقتش بیشتره بر اونی که کمتره مقدم میکنه. بعد ما هم اگر تو مرجعات قائل باشیم، مرجعات تعبدی نیستن، مثل شیخ انصاری که قائله، اینا من با مثال تو روایت گفته شدن، تعدی رو قائلیم، به همین خاطر تعارض که بیفته روایتی رو که اگر همه جهات روایت مثل هم باشه، بعد اینکه واسطه‌اش کمتره، اینکه بیشتره، اونی که واسطه‌اش کمتره مقدم میکنیم. علت اینکه صحیحه اعلایی را شیخ و همسال شیخ آقای بروجردی اینا بر صحیحه غیر اعلایی تو تعارض مقدم میکنن همینه دیگه. صحیحه اعلایی فرق رو صحیحه غیر اعلایی چی؟ همشون راویان امامی ثقه‌ان، مثلا صحیحه اعلایی روز که واسطه‌اش کمتره، غیر اعلایی اونه که بیشتره. مثلا این مال تعارضه و نسبیه، مثلا این سه تا واسطه داره، اون چهار تا، این پنج تا داره، اون هشت تا، خب مال اونجاست. با فرض اینکه عامل کیفی هم نیاد وسط، چون بعضی وقتا واسطه اون بیشتره، ولی یه آدمایی هم که بس این مرد جنگی بس 100,000 اون بر واسطه ها کمترن، ولی ما با اصل و مد از گیج بودن اینا رفعیت کردیم. خب اینجا نه، تو مثل هم باشن، متوجه؟ مثل هم باشن، اونجا این کارو شیخ هم میکنه قبول داره. اما این معناش نیست که قید بدون واسطه رو نمیگیره. یعنی اوغلا وقتی تعارض در میگیره، اونی رو که احتمال خداش کمتره، ولو به جهت کمتر بودن واسطه ها، نه بدون واسطه بودن، حتی بر اونی که احتمال خداش بیشتره، ولو به جهت بیشتر بودن واسطه ها، مقدم میکنن. شیخ اینو قائله و خودش هم اجرا میکنه تو تعارض. اما الان بحث تعارض نیست، بحث رو اصل حجیته. اگر با واسطه ثقه‌ای به شما خبر برسد که فردا کلاس هست، مثلا آقای تلخابی به ایشون گفته، ایشون اومده سر کلاس اعلام کرده که ایها الجماعه فردا کلاس ساعت 7 برگزار است، شما فردا ساعت 7 کلاس نیایید، چی میگید؟ آیا شما رو مؤاخذه نمی کنن؟ دفتر شما رو بازخواست نمی کنه؟ شما بگو آقا من که از خود آقای تلخابی نشنیدم، من با واسطه شنیدم. یعنی چه فرق میکنه با واسطه؟ هم قابل اعتماد بود، کذاب که نبود. پس تو سیره اوغلا فرق میده با واسطه به واسطه نیست. اون فرقی که هست مال مقام تعارضه، تو تعادل تراجی بحث میشه، اخباری اینو قبول نمی کنن، شیخ و اینا قبول دارن. چرا زید خودش باید بحث بشه، بحث تعدی بشه.
اگر توی همین ما اختلاف کردیم،
تو همین یعنی کدوم؟
توی این که شما میفرمایید نه اوغلا حتی واسطه هم زیاد بشه، علی
های این اوغلا لدا بابک، شما میتونید مراجعه کنید اوغلا چه میکنن، رفتار اوغلا حجت میشه، البته با فرض اون زمان بعدی ها که بیان.
معلوم میبینم خیلی از اوغلا تو دانشگاه ها میگن این این روایت
2400 سال پیش اعتماد. نه چون اینو نمیدونن که ببینید یه چیزی مسیحیت هست، اون تو متون چیزی که ترجمه شده به اینجا منتقل شده، بعد همون اشکال رو دارن. ببینید در مسیحیت متونی که هست واسطه‌اش افتاده است، یعنی به زبان ما مرسله، چون افتاده از نظر علوم نقلی قابل اعتماد نیست. این فرق میکنه با روایات ما یا قرآن ما. روایات یا قرآن ما مکتوب بودن، همون موقع می نوشتن اصلا، و بعد کتاب های بعدی هم از اصول اربعه نوشتن، و طبقه به طبقه تا اون زمان چی شده؟ بررسی شده. چون طبقه با طبقه بررسی میشه مرسل نیست، لذا مت قابل اعتماده. نه اینکه چون دینی سی نرفی میزدی، کلیت قضیه همینه. گزارش های تاریخی وقتی که اون سند تا خود اون گزارش تاریخی متصل باشه، مورخ اونا رو به عنوان سند علمی میپذیره و بهشون اعتماد میکنه. وقتی متصل نباشه خب این سند علمی نمیشه. مثلا تو مسیحیت داریم، ما میگن دو تا ما الهیات مسیحی داریم، یک تاریخ علمی داریم، یک تاریخ اساطیری داریم. شفای کلام قصه دیگه ایه. تاریخ اساطیری داریم، بعد میگن اون تاریخی که دین میگه اساطیریه، اون چی که مثلا در انجیل اومده اساطیریه، این علمی نیست. بعضی ها خب کم هم نیستن، اینان همین حرف در مورد اینجا هم تکرار کردن، این حرف هم میزنن، علتش هم اینه. البته اونایی که میگن بعضی وقتا علت حرف غربی هم ندونن، یه چیزی شنیدن تکرار میگن، مده هزار سال پیش که گفته درست که گفته غلط. حالا که متن اگه این باشه کل علم تاریخ باید از بین بره، اگه این تاریخ رو کلا کنار نمیذاره. گزارش ها از نظر تاریخی توسط مورخ بررسی میشن، اونایی که مستند میشن میشه تاریخ علمی، نباشن میشه تاریخ اساطیری. که مثلا سینه به سینه برای هم گفتن و همچنین دارن تکرار میکنن، مثلا جمشید و نمیدونم این حرفا تو تاریخ اساطیری ایران داریم، فریدون و اینا با هم مثلا جمشید کی بوده، فریدون کی بوده، چی بوده، اصلا برای چیزای مکتوبات باستان شناسی معلوم شد؟ به این صورت درسته. مثلا این با اون فهم، اون کاری با این بحث اینجا نداره. بعدم شما برای اینکه سیره اوغلا رو بفهمی باید برید جایی که اوغلا در تطبیق شبهه ندارن، جایی که شبهه دارن که سیره رو نشون نمیده، باید برید همین ها جایی که شبهه ندارن. مثلا رئیس دانشگاه اعلام کنند بلا واسطه به اینها، رئیس دانشگاه اعلام کنند با یه واسطه یا دو واسطه به اینها، بعد اینو بهش اعتماد میکنن نمیکنن، اینجا دیگه در تطبیق شبهه ندارن. اونجا در تطبیق شبهه دارن تحت تاثیر حالا الهیات مسیحی، شبهه اینجا مرتبه شده.
تو بحث بیشتر میره تو تحلیل سیره اوغلا. به هر ترتیب شما از کلام مرحوم شیخ صدوق بهتون حاصل
میشه. خب این تحلیل سیره رو بذارید به دلیل سیره که رسیدید. الان بحث اون باید اون واسطه و با واسطه و بی واسطه است. اما این که الان مثلا سیره اوغلا اصلا برخبر باید هست نیست، اگر هست باید سیره هست. چرا دیگه خب بحث بعدشه.
مثلا نحوه عمل کرده شما در مقابل کسی که بهتون یه خبری میده، حالا هر خبری یا
شیخ خود چی داره بحث ما الان رو چیه؟
بحث اون خبر واحد
نه الان نه. بحث اون اینجا چیه؟ رو باواسطه بدون واسطه. اشکالی که مونه باواسطه بدون واسطه است الان رفی. بعد که رسیدیم به استدلال به سیره و غلا برای وجود خبر واحد، بعد اونجا شما بحث داری، اشکال داری که آقا سیره و غلا تو چجوری به دست میاری؟ یا نه بعد اینجوری به دست بیاری که اصلا اشتباه به دست آوردی، یه چیز دیگه است. مثلا سیره و غلا بر خبر ثقه است، سیره و غلا بر خبر موثوقه، سیره و غلا بر ثقه موثوقه، سیره و غلا بر ثقه یا موثوقه، یا اصلا سیره و غلا بر هیچ کدوم اینا نیست. اینو اونجا باید بحث کنم سیره ها چیه، چجوری به دست اومده.
اشکال میخوام با واسطه و بی واسطه شه، هم خاطر سوال کردیم. مثلا شما یه خبر بدون واسطه از دفتر میشنوید که فردا کلاس نیست، یا یه خبر مهمی، حالا اون اهمیت میخوام بگم اون اهمیت خبر، این خبر مهم اگه چند تا واسطه بخوره شما ناخودآگاه یا هر
احتمال خلاف میدی. اما اگه ترک کردی معذور هستی یا نیستی در لغت، اگر ترک کردی و کشف خلاف شد این مهمه. ما برای حجیت و غلای همیشه این اختلافی هم نیست، باید جای را در نظر بگیریم که ما اون رو عمل را ترک کردیم، بعد غلط در آمد، اوغلا ما را معذور می دانن یا نمی دانن، یا عمل کردیم بعد غلط در آمد، اوغلا ما را معذور می دانن یا نمی دانن. یعنی برای فهم و حجیت باید معذریت اندل خطأ یا منجزیت اندل اصابه، این باید بررسی بشه، چه تو اوغلایش چه تو متشبهش. درست شد؟ این اجمالا داره تا تفصیلش در جا خودش
سوارش. تو همین بحث آل بدون اصلا نگاه به سیره و غلا، اون افرادی که اومدن چه این ادعایی کردن دارن میگن که ما یک اصل کلی داریم که حرمت تعبد به زنه. بعد از این میایم سراغ آیه، میبینیم که آیه یک مقداری رو خارج کرده، اون مقدار چیه؟ شأن نزول رو نگاه میکنیم، حالا تفه این خود مستدلی شأن نزول رو نگاه میکنیم، میبینیم یک ولیدی که خودش واقع رو دیده بود، بعد از دیدن واقع حسن اومده یک خبری از اون واقع داده برای ما. و آیه صرفا داره توی همون قسمت میگه که اگر کسی که حال مفهومش، اگر کسی از واقع به شما خبر داد و عادل بود، از واقع خبر داد و عادل بود، خبرش رو بپذیرید. بعد از این میگن که خب محدوده ی آیه پس صرفا همین رو گرفت و ما وقتی اونها اگر کسی از واقع خبر نداد، از جمله این که از واقع خبر نداد همین که نقلش از دیگری رو بگه، یعنی اون مفادی رو که میخواد منتقل بکنه نباید قول باشه، باید مفادش اون واقعی باشه که خودش حسن درک کرده، یعنی با این وجدانی خودش درک کرده، اون رو شامل نمیشه دیگه. یعنی
بله اونا همینو میگن، منتها مسئله اینه چه دلیلی دارید برای اختصاص به خبر بلا واسطه. مورد آیه، مورد یا شأن نزول که مخصص نیست، کلام باید مورد خودش رو شامل بشه. اگر من تفسیری از آیه کردم که اون تفسیر مورد خودش رو یا شأن نزول خودش رو شامل نمیشد، معلوم شه تفسیر من چی بوده؟ غلط بوده. مثلا بحث صفات اشکالی که شیخ کرد، بپذیرید نپذیرید، مدل اشکال نیست، روش نیست. اما اینکه حالا اگر مورد رو شامل شد باید مختص مورد باشه، این نیست. مثلا اینکه میگم مورد مخصص نیست، همینه. اینکه مورد آیه ولی خبر بلا واسطه باشه دلیل نمیشود که آیه مختص به خبر بگید
بلا
واسطه باشه. بله اگر کسی گفت فقط مال خبر با واسطه است، شما بگید چون موردش بلا واسطه بوده پس منحصر به خبر با واسطه نیست، این حرف درسته. اما بگید چون مورد بلا واسطه است پس خبر مال بلا واسطه است، این نمیشه، مورد مخصص نمیشه.
اصلا این چیزی که من فرستم بود این که شیخ وقتی که میان مطلب رو مطرح میکنن میخوان جواب بدن، همین که تفاوتی بین، یعنی اینجوری جلو میان هر کدوم از اینها بلا واسطه از دیگری از سابق خودش نقل کرده، این رو پذیرفتن که آیه قراره، یعنی
نه پذیرفته، بخواد بگه که بلا واسطه و محل واسطه لب بشون یکی.
بله خب همین، یعنی در صورت که اگر چنین چیزی رو بهش، یعنی ملتزم بشن به این که آیه داره بلا واسطه رو میگه،
اینم میگه یکم صرف کنیم میگه آیه عامه، عام میگه، نه هم بلا واسطه رو میگه هم بل واسطه. اینو امروز میخونم، یه سلام بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. این اشکالی که بیش شروع کردیم یه اشکال لولیه، به قول ما یه سه تا لول داره، یه لول اول، یه سطح اولیه داره که اومدن گفتن آقا آیه مال بلا واسطه است و منطلق بلا واسطه است و تمام. هر کی اومده اینو جواب داده خوب شیخ یه دونه گفت، بعضی گفتن 7 تا 8 تا اینطوری، اولا ثانیا انسان دی، بعد از ضعیف که گیر میارن پهلوان میشن، اشکال جزئی و ضعیف که گیر میارن اولا ثانیا، شیخ این مدل نیست، ضعیف که گیر میاره تعبیر نمیگیره، لا تحصیل له به ما لا یمکن بحثا،
که اون بحثا
اینجوری
یعنی که اون بحثا
نماد پهلوانی اتفاقا، آدمی که قوی باشه وقتی به طرف عددی نیست درگیر نمیکنه خودش، آدمی که ضعیف باشه و عقده مثلا چیز داشته باشه کافیه ضعیفی پیدا بکنه و بخواد واسه خودش قلندری بکنه، میگه من فلانم، اینا اینجوری دیگه. میگم هر وقت که اشکال های بروجردی و هر وقت اشکال های پپ میگم همه مسئله ازم میشه جواب اشکال، هر وقت اشکال فندی میگم خفه خون میگیره کل مجموعه، هیچ کس صداش کنده نیست. این مسئله که اون میخواد اشکال کنه منتها نمیتونه، اینجا ضعیفه میتونه، مال قوت علمیشه. اینجا یه سطح اولیه بوده که خب فوری جواب دادن، شیخ هم مثلا تحلیل کرد اینطوری جواب داد، جواب دیگه مثلا مورد مخصص نیستم خودش یه جوابه، انصراف و قائل نیستی خودش یه جوابه. بعضیا که اومدن یه سطح اشکال بردن بالاتر، گفتن چی؟ گفتن در سطح دومی برای اشکال کردن، تغییر دومی کردن، گفتن مفاد آیه نبه مگر صدق العادل نیست، هر کسی قبول کنه از اون دوتا اشکالی که ما قائل بودیم صرف نظر کنه، که بگید آقا مفهوم وصل قبول نداریم، مفهوم شرط هم موضوع باید باورجا باشه، اینجا موضوع خبر فاسده با انتفاعش منتفی میشه، نه اون نه تحلیل جلوی مفهوم هم میگیره، نه صرف نظر کنه مفهوم داره، مفهومش بگه صدق العادل نیست، حکم چیه؟ بگید
وجوب،
حکم میشه وجوب، متعلق چیه؟
تصدیق،
موضوع کی میشه؟
خبر عادل،
خبر عادل، این میشه دیگه. خب پس موضوع شما میشه خبر عادل، حکم شما میشه وجوب تصدیق، درسته؟ بعد موضوع باید در رتبه متقدم باشه عقلا، حکم باید در رتبه متأخر باشه. وقتی شما خبر بلاواسطه رو روبرو میشید، مثلا فرض کنید که خود ولید خبر میدید، خب خود خبر ولید میشه موضوع که قبلا وجود داشته، بعد سهلاتون ولید که منطوقه، مثلا یجب التبیین پشت سرش میاد که حکم میشه، مشکلی پیش نمیاد. یا اگر عادلی خبر داد، مثلا سلمان فارسی خبر داد، ابوذر غفاری خبر داد، چه میدونم یونس ابن عبدالرحمن خبر داد، فضل بن شازان خبر داد، خبر فضل بن شازان میشه موضوع، صدق هم پشت سرش میاد میشه حکمش، درسته؟ اما اگر خبر با واسطه باشه مشکل درست میشه که مثلا دور یا تلخلف بیان میکنه. الان وقتی شما تحذیر رو باز میکنی، کی به شما خبر داده؟
شیخ
طوسی. خب این مقدمه. بعد در خبر شیخ طوسی صدق العادل رو جاری کردی، با اجرای صدق العادل در خبر شیخ طوسی چی ثابت شد؟
موضوع برای
خبر شیخ مفید، درسته؟ خبر شیخ مفید اثر صدق العادل بود، چون اثر بود در رتبه بگید
متأخر
بود از صدق العادل، داره که موضوع باید در رتبه
متقدم.
پس خبر شیخ مفید نمیتونه دیگه موضوع صدق العادل بشه، در نتیجه خبر با واسطه و حجت نمیشه. یعنی ببین مستشکل حرفش این بود که مفهوم آیه 90 خبر بلا واسطه را میگیره، با واسطه را نمیگیره، تقریب اول میرفت رو انصراف که ما هم جواب دادیم، تقریب دوم میبره محظور عقلی درست میکنه و اون محظور عقلی اینه در خبر بلا واسطه مشکل تقدم شیء علی
نفسه
یا تقدم متأخر پیش نمیاد، ولی در خبر محل واسطه بعد شما برای اینکه بتونی به اون نتیجه نهایی برسی مجبور میشی اثر صدق العادل را که متأخر از صدق العادل طبیعتاً، چون اثرش دیگه، بیای موضوع برای صدق العادل قرار بدی، در حالی که موضوع باید چی باشه؟
متقدم
باشه. پس لازم میاد متأخر متقدم بشه، بگو متقدم متأخر بشه، درسته؟
جوابش شخصی نیست که مثلا اونجا حکم
آقا اول اشکال بگیم بعد جواب، لازم میاد که متقدم، این همون محظور دوره، دوره مگه نمیگه تقدم شیء علی
نفسه،
اینا همون بساط شده. یعنی خبر شیخ مفیدی که متأخر بود از صدق العادل چطوری میخواد موضوع برای صدق العادل بشود که باید متقدم بر صدق العادل باشد؟ تو هر خبر با واسطه ای این مشکل پدید میاد. این میشه تقریب دوم برای اینکه خبر ادله حجت خبر واحد فقط اخبار چی رو میگیرن؟
بلا واسطه.
بلا واسطه میگن اخبار با واسطه رو شامل نمیشن. در فهم اشکال سوالی هست بپرسید.
این تقدم یعنی چی؟ یعنی اول موضوع به وجود بیاد، ایجاد بشه، بعد حکم
باشه. تقدم بعد. چرا؟ مگه خبر با واسطه نبود؟ شما برای اینکه به کلام مثلا امام هادی برسی باید از شیخ طوسی به مفید برسی، از مفید به
باید برای شیخ مفید یه
صدق العادل دیگه بیاد، یه صدق العادل به شاره شخص صدق العادل گفتی، شاره یه مفهوم آیه 90 گفتی که شما از صدق العادل استفاده کردی، 60 دفعه که نگفتی که اینو با این اثبات کنید و با اونو با اون میجنه، یه صدق العادل داری که میخوای استفاده کنی، این یه صدق العادل نمیده خبر واسطه رو شامل میشه. چرا؟ چون یلزم اون چه که متأخر است بگید متقدم باشه، بنابراین محدود میشه به خبرهای بدون واسطه دیگه. در فهم اشکال داری یعنی ما جواب بدیم
میخوام تایید به نظر میشه
از یه جهاتی مشابهش هست، نه مشابه الان فهم اشکال که سوال داره بپرسید نیست؟ حله؟ شایی خودم بگو
هیچی
آیا کرمانی نیستش؟
نه
خب شما هم مواسهش گوش بودید بفرمید
شما سنیه میگه شاید من دست هم میده یعنی این که خب بالاخره این صدق العادل یعنی یه چیز نسبی از یک طرف اون صدق العادل
فنی آقا مقوله به تشکیک نسبت به اون بیان اول این فنی تره گفتم که فنی یعنی غیر قابل جوابی خیلی
یعنی صدق العادلی که خب اینم مقدمه بر یعنی موضوع شیخ مفید مقدمه بر مصدق العادل
چطور شیخ مفید که تو از شیخ مفید خبر نگرفتی که
نه
تو از شیخ طوسی گرفتی
درسته یعنی این صدق العادلی که واسه شیخ
طوسی
بود موضوع ساز شد
واسه
صدق العادل دیگه که
می‌خواد نه دیگه یه صدق العادل به شست صدق العادل داری شیخ خدا یه صدق العادل
اینطوری
اصلا
خودمون صدق العادل اولیام چیز بوده دیگه مقدم بوده بر این شیخ
نه دیگه خود شیخ طوسی گرفتی دیگه قبلش کسی نیست ما در کتاب شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو خوندیم پس اون اول کسی که به ما خبر داده بدون واسطه شیخ طوسی است
چون شیخ رو تصدیق میکنی که مضمون خبرش
شیخ طوسی
قاعدتا باید مضمون
خبرش صدق العادل مگه نگفتی؟
نه درست صدق العادل
شما از فرض نرو بیرون ما از مفهوم آیه 90 به حجیت خبر عادل رسیم
خبر عادل این خودتون میگه حجیت خبر عادل
یعنی عادل موضوعیت پیدا کرد یعنی رف رو راوی یه مبناهای دیگه ای هست که میرن رو خبر اگر که به اونا هم میرسید اما اونی که از آیه 90 استفاده میشود حالا از نظر مستدلین عادل و فاسق بودن که راویه یعنی منادش رو میرن رو راوی نه رو روایت میدونی چی میگن؟ ببین اینا تو ادله حجیت روشن میشه اینی که بعضی از فقها میرن رو خبر بعضی ها میرن رو راوی بعضی ها رو هر دو میرن برمیگرده که شما با ادله حجیت خبر واحد چه چیزی رو پذیرفته باشی و به کجا رسیده باشی متوجه کسی که با مفهوم آیه 90 داره پیش میاد و میخواد با فاسق و عادل حل کنه قصه را منات رو بره رو راوی یعنی یک مطلب را اگر فاسق روایت کرد وجوب تبیین داره همین مطلب را اگر عادل روایت کرد وجوب تبیین بگید ندارد ملاک رو بره رو راوی دقت کردی؟ نه روی روایت یا خبر هر شدیم؟ میرسیم به ادله ای که میگن منات و این رو روایت بعضی هم که میگن هر دوش درسته هم رو راوی میرم چون ادله هم راوی رو قبول دارم روایت بعد پر روایت رو قبول دارم بعد پر راوی رو قبول دارم بعد میگن جفتش باید با هم باشه اینا برمین که اینجا شما تو خبر روایت به چه دلیلی قائل باشه الان رو مفهوم های نبه بحث میکنیم که اگر کسی مفهوم های نبه رو بپذیره ملاکش راوی عادل فاسده خب حالا بریم رو جواب چی جواب میدید؟ اول یه جواب نقضی بگم عنوان هوایی نقضی عنوان هوایی دیگه عنوان هوایی میکنن نظام طرف به هم میزه بعد نیرو زمینی پیشروی میکنه منطقه رو میگه جواب نقضی عنوان هوایی یعنی وقتی جواب نقضی میدید تقیید چی شد؟ چطور شد؟
گیج
میشید گیج که شد بعد حمله زمینی انجام میشید حالا اول جواب نقضی بمان هوایی ما میگیم بقا شما میگید دلیل موضوع خودشو میگیره دومی که با انسان بشه نمیگیره دیگه مگه نمیگی؟ خب اقرار الاغلا علا انفسن جایز یه دلیل یه دونه از شستا که نیست یه دلیل نقض میکنیم کلام شما را به اقرار بر اقرار من اگر اقرار کردم که در فلان داد جلسه فلان مطلب را اقرار کردم میشه اقرار بر اقرار درسته؟ همه فقهای این اقرار بر اقرار را حجت میدادن درسته؟ در که این اشکال شما عیناً در اقرار بر اقرار هم میاد میگیم اونی که موضوع اقرار و قلال انفسم جایز بود اقرار دوم بود اقرار دوم که اومد با اجرای قاعده حجیت اقرار بر اقرار دوم ثابت شد که اقرار اولی هم بوده درسته یا نه؟ بعد اون اقرار اول چطوری معتبر شد؟
به وسیله اقرار
این که لازم میاد چیزی که متأخر از حکم خودش دوباره بشه موضوع حکم اگر اشکال شما درست باشد شما اقرار بر اقرار را هم نباید بگید بپذیرید چون در اقرار بر اقرار هم همین ماجرا اتفاق میفته اقرار دوم موضوع است و مقدم است بر اقرار و قلال انفسه جایز درسته؟ با اجرای این قانون در اقرار دوم ثابت میشود که اقرار اولی بوده است بعد اون اقرار اول دوباره باید موضوع بشه برای اقرار الاغلا علی انفسهم جایز، لازم میاد اونه که متأخر باشه متقدم بشه، در حالی که همه تون اقرار بر اقرار رو حجت میدانید. روشنه این؟ و باز همین نقض رو مطرح میکنیم به خدمت شما عرض شود به اخبار عادل به عدالت مخبر، نه به حکم. عادلی خبر بده که مخبر فلان، مثلا رجا نجاشی به ما خبر میده که مثلا چه میدانم، مثلا فرض کنید زراره سر است، مثلا محمد بن مسلم سر، هر کی حالا کار ندارم، زراره ما خبر فلانی سر است، خب نجاشی به من خبر داد دیگه، نجاشی عادل، صدق العادل میگه نجاشی رو تصدیق کن. خب نجاشی رو که تصدیق کردم چه اتفاقی میفته؟ وساقت بگید
زراره
اثبات میشه. خب بعد من وساقت زراره دوباره میخوام موضوع قرار بدم برای صدق العادل دیگه، که بعد روایت زراره رو بگیرم. خب این اشکال همون جمع میاد، وساقت زراره ای که متأخر بود از قول نجاشی رجالی، درسته؟ چطوری میخواد موضوع برای صدق العادل قرار بگیره؟ در حالی که حالا اکثر شما دیگه، حالا همه نیست، اکثر شما ها قول رجالی را حجت می کنه، یا از باب اطمینان یا از باب هر چی، ولی اکثرا حجت اونها همه نیست. این جواب نقضی. در فهم نقضی اگه اشکالی هست بگید.
مثلا یه رجال که کتب رجال که توثیق میکنن شخصی رو، این توثیقشون حدسی یا حسی؟
بله شیخ خدا، رجالی که توثیقش حدسی باشه اشتباه، ما بهش اعتماد نمی‌کنیم. یعنی اعتماد نمی‌کنید، ادله‌شو می‌خونید. ادله‌ش رو می‌خونید. ادله‌ش تمام بود می‌پذیریم، ناتمام بود نمی‌پذیریم. اما اونجایی که اخبارش اخبار حسی بود قبول می‌کنیم.
اجازه زمره حسیات تشخیص
شیخ خدا، عجله نکن. صبر کن. یکی یکی. شوه. اولش درست می‌شه تا دومی. ببینید مثلا ابن غزالی رو خیلی ها قبول نمی کنن. چرا؟ میگن تضعیفات ابن غزالی اجتهادیست، رفته متن روایاتشون رو بررسی کرده، بعد براساس نتیجه گرفته این فلان مشکل داشته، بهمون بوده، این اجتهادیه، پس تضعیفش حجت نیست. ما بریم ادلهشو ببینیم، چون ادله حجت خبر واحد اخبار حسی رو میگیره، اخبار حدسی را نمیگیره. اما نجاشی یا شیخ این گونه نیستن. این شد نکته ای که هست. ادعای ما این نیست که نجاشی همه اخباراش حسیه، یا شیخ همش حسیه، یا ابن غزالی همش حسیه. نه، غلبه رو داریم میگیم، ولی همون ابن غزالی هم بعضی جاها که برینه داشته باشیم که اینجا اخبار حسیه، حالا برفرض این که سندش درست باشه، کتاب مال ابن غزالی باشه، اون اشکال تمام، ابن غزالی از اعتدال خارج نشده باشه، اینجا حرفش قبوله. خب و کما اینکه اونجایی که میدونید نجاشی یا شیخ دارن حدسی عمل میکنن، استدلالی دارن برخورد میکنن، میریم سراغ ادلهشون. پس اونی که خبر رجای رو ما قبول میکنیم، اخبارای حسیشون رو قبول میکنیم. اینو فهمیدی؟ یه نکته کوچولوی دیگه هم بگم. میگن آقا شما چطور میگید اینا اخبار حسی میدن به عدالت مخبر؟ نجاشی شاگرد شیخ مفیده، متوفای 436 هم دوره سید مرتضی اینا میشن، حتی یه خود دیرتر از سید فوت کرده. خب این چطوری میخواد خبر حسی بده از وساقت زراره؟ یا کشی مثلا شاگرد عیاشیه، این چطوری میخواد از وساقت مثلا چه میدونم فضل شازان خبر حسی بده؟ این امکان نداره. شد؟ جواب میدیم، میگیم اخبار حسی اینا اخباراشون چند جوره. یکی اخبار حسیشون دلیل در حقیقت سه جوره. یکی سینه به سینه است که خودشون هم میگن، مثلا کشی قشنگ میگه، نجاشی معمولا کتابه، ولی کشی بیشتر سینه به سینه است، میگه من از استادم فلانی شنیدم، که او از فلانی شنید، که او از فضل شازان شنید، که فضل شازان میگفت فلانی سر است. یعنی اینطوری طبقه به طبقه، همطوری اخبار با واسطه ای، خب به صورت حسی میرسن به اون راوی، میرسن به کسی که هم دوره راوی است، دقت میکنید، طبقه به طبقه، و اخبار او طبیعتا حسی است. این معلوم شد؟ یکی اینه. یکی از طریق کتب مشهور است، یعنی کسانی که هم دوره اون آدم بودن کتاب نوشتن، مثل رجال فضل شازان، علامه علی رجال فضل شاهزاد رو میخونه، بعد تو رجال فضل شاهزاد گفته فلانی ثقه است، فلانی ضعیفه. این هم حسی است. یکی همون راه سومه که قرائن به حدی است که اطمینان متعارف میآورد به اجلا بودن. مثلا مثل اطمینان ما باید بروجردی، ما باید بروجردی رو ندیدیم، ولی ادله حجت خبر واحد اخبار ما را به وساقت های بروجردی شامل میشه، چون اینجا اطمینانی حاصل میشه که از قرائن حسی است، قرائنش حسی است ولی خود وساقت حسی نیست.
از یکی شد سینه به سینه، یکی شد کتاب،
یکی هم اینو. در مورد نجاشی کتاب بیشتره و شیخ، در مورد کشی سینه به سینه بیشتره و توی ابن غزالی اجتهادی بیشتره. این کلیت ماجرا. پس اخبار عادل به عدالت مخبر، اخبار نجاشی به عدالت زراره نقض دیگری است که ما به این جماعت داریم که اینها هم حجتن، در که اینها هم اخبار با واسطه هستند. درست آقا؟
اینجوری اسم فقط بنویسه ثقتون، شما از کجا تشخیص میدید؟ به این دلیلش
هم ما اینجوری نیست. اگه بنویسه میشه همین اجتهادی بوده. ببین نجاشی و شیخ جایی که اجتهادی دلیلش رو بنویسه کنه اصل بر حسی بودن الا مخرجه. ابن غزالی برعکسه، از بر اجتهادی بودن الا مخرجه که حسی باشه. ما ده بنویسنده را از قلمه به دست میآوریم، مشکوک را هم میکنیم بر اون ده الا مخرجه به دلیل. و این رویه رویه
اوغلاست،
سیره اوغلاست، سیره اوغلاست که در برخورد با متون و نویسندگان مختلف یا گویندگان مختلف یک موارد میان اول سبک و سیاق نویسنده رو استخراج میکنن که کار ساده نیست، بعد که استخراج کردن موارد مشکوک رو طبق اون سبک توضیح میدن الا مخرجه به دلیل. ما هم باید به این سبک، مثلا بعد از این بوده ما به این سبک قانع نشدیم، مثلا نجاشی سب کشیده ما قانع نشدیم، خدایا قانع نشدن نمیپذیرن. از اون استاد میگه هر جا من قرینه بر حسی بودن داشتم میگم حسی، قرینه بر حدسی بودن داشتم میگم حدسی، بقیه رو میگم مجمل.
نمیدونم چرا کردیم.
اما خب ما تو نجاشی به این سب رسیدیم ولی تو رجال شیخ هم نرسیدیم. ولی تو نجاشی رسیدیم، شما هم بعد باید خودتون کار کنید، احراز میزید بخواید سب را یاده. خب این نقضام بذار جواب دوم هم بگم. جواب بمباران هوایی شدیم تا نظمتون رو دوباره پیدا نکردیم، باید پیش روی نیرو زمینی رو انجام بدیم ولی لغو میشه این بمباران هوایی. اما جواب دوم، جواب حلی، میدونید مشکل شما چی بوده؟ مشکل شما این بوده که رفتید رو الفاظ تکیه کردید، رفتید رو لفظ عادل زوم کردید، بعد میگید خب عادل باید قبل از وجوب تصدیق بدانم. من در مورد راوی اول شیخ طوسی عادل بودم را قبل از وجوب تصدیق بدانم، توی دومی نمیدانم، دومی متأخره. در حالی که اینجا عدالت مناطه، مناط پذیرشه، چون مناط پذیرش عدالته تنقیه مناط میکنه، گیریم که لفظ صدق العادل نتواند بعدی را شامل بشود به خاطر محصور عقلی تأخر شیء عن نفسه یا تقدم شیء علی نفسه. درسته؟ اما مناطی که در مورد شیخ طوسی بود همون مناط در شیخ مفید هم هست. چرا شیخ طوسی رو پذیرفتی؟ به خاطر عدالتش، به غیر اینه. همین مناط توی مفید هم هست، همین مناط تو بقیه هم هست. بنابراین راه دوم استفاده از تنقیه مناط. راه سوم اصلا لفظم قاصر نیست. میدونید چرا قاصر نیست؟ به خاطر اینکه شما اشتباه دیده که صدق العادل رو مثلا قضیه خارجیه تصور کردید. چون خارجیه تصور کردید میگه خب این اول اون بعده. احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه که آن شعر تعبیر میکنه طبیعیه، ولی این منظور طبیعیه اینا اینجا توضیح امامو بخونید، طبیعیه مصطلح نیست، تو جزء حاشیه اومده، به اصطلاح ما میشه حقیقیه. حکم میره رو اون طبیعت، نمیره روی فرد. یعنی وقتی میگه صدق العادل ولید یا بین از خبر فاسد، ولید بهانه است، ولید هدف اصلی. میخواد این قاعده رو یاد بگیرید، این منات رو یاد بگیرید که عادل که بود وجوب تصدیق دارد، فاسق که بود وجوب تبیان دارد. این یک قضیه کلیه است، یک مثل سنت الهی میمونه که مثلا گذشته داشته حال داره و آینده خواهد داشت. جعل احکام اینجوریست الا ما خرجه به دلیل که مصابت فی محله میره رو طبیعت، ولی رو طبیعت حتی الفاظ هم میگه قاصر نیستند. این طبیعت از اول کل مصادیق آدم رو گرفته. غایت بعضی رو من اول شناختم اثباتم، بعضی رو دیرتر شناختم، دوم شناختم، سوم شناختم، ولی ثبوتاً صدق العادل از اول همه را گرفته بوده. حالا یکی از شیخ طوسی برسه به مفید، یکی از دیگری برسه به مفید، یکی دیگه، و الا در واقع هر کی عادل بوده، هست و خواهد بود، صدق العادل همه را گرفته. اینم جواب سوم که جواب حلیست. پس اولا یه جواب نقضی دادیم، دو یه جواب حلی دادیم از راه تنقیح مراد، و جواب سوم دادیم که حتی خود لفظم شامل میشه، چون جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است. درست شد؟ جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است. این از این. یه نکترم بگم، این اشکال یه لول سومی هم دارد و اون بحث لغویته. گفتن شما جایی میتونی حکم شرعی را جاری بکنی که لغو نباشی. الان خبر شیخ طوسی برای من و شما لغوه، چون شیخ طوسی که کلام امام رو میگه، امام برای من حجته. بنابراین اجرای صدق العادل در شیخ طوسی اصلا درست نیست، چون اثر شرعی نداره. ما جایی میتونیم جعل شرعی رو ببریم که اثر مترتب بشه، اثر مال کلام امام باقر، نه مال خبر شیخ طوسی. و جوابی که دادن بگید با واسطه است. مرحوم امام جواب داده، اونی که مهمه که از لغویت در میاد، از لغویت هم در میاد با واسطه، هم در میاد بدون واسطه. یه نکته به ما اضافه کرده، خیلی وقتا پیش میاد که آدم به جای این که بره اصل دلیل رو نگاه کنه، رو مدعا زوم میکنه. این خطا پیش میاد. این صدق العادل بعدا میگیم از سیره اوغلاست، اون آیات و روایاتی که اصلا ارشادی هم امضای اون سیره هم بعدا اینا رو میگیم. وقتی اینطوری شد در سیره اوغلا دیگه شما نگاه کنید، فرقی بین با واسطه و بدون واسطه، فرقی بین این که با این ثابت شده یا از جای دیگه ثابت شده، در اصل حجیتش نمیگذارن. اینا رو بخونید. اینجا کلام امام تو جزوه حاشیه اومده، هم توضیح داده امام حرف شیخ را، و همون لول بالاتر اشکال رو هم گفته و جوابش گفته. مراجعه کنید ببینید. اینا رو با منبع یاد بگیرید شیخونا. من حرف من ولی درست است. اگر یا درست هم نمیشه بگیرم، به قول آجرن کسی که همه حرفاش درست هست، خودش نشان دهنده ضعفشه. ولی که به نظر خودم حجت است و شما هم خدا هدایتتون کنه انشالله به همین میرسید. ولی که این فایده نداره، شما باید خودتون برسید، باید سند داشته باشید، جایی که باید نقل کنید، تحقیق کنید، مستند داشته باشید. حالا برید متن‌ها رو برید ببینید، اکتفا نکنید ببینید که من شفای بهتون بگم، به گزارش شفای اکتفا نکنید. حاضر اینجا کلام امام ببینید، هم در توضیح هم در نقل. لکن قد یشکل الامر، این اشکال خبر با واسطه بلا واسطه تقریب دومی هم داره که نسبت به تقریب قبلی فنی‌تره. به این صورت که ما یحکیه شیخ، اونی که حکایت میکنه رو شیخ طوسی از شیخ مفید، سار خبرن لل مفید به حکم وجوب تصدیق، یعنی خبر شیخ مفید اثره، بگید صدق العادل بود، اثرش بود، متأخر از او بود. فکیفه یسیر و کی؟ شیخون خبر شیخ مفید. فکیفه یسیر و خبر شیخ مفید موضوع برای وجوب تصدیقی که لم یثبت موضوع این خبر الا با همین وجوب تصدیق. این که شیخ مفید موضوع خبر شد با کی ثابت شد؟ بگید با همین صدق العادل. پس چرا این صدق العادلی که متأخره میخواد متقدم بشه و در موضوع قرار بگیره؟ فهمید اشکال رو؟ یه بار متن دوباره میخونم. اون چه که حکایت میکنه اون رو شیخ طوسی از شیخ مفید، این خبر شیخ مفید میشه به حکم وجوب تصدیق، یعنی اثر صدق العادل میشه، یعنی متأخر از صدق العادل، مثل تأخر هر معلولی از علتش. فکیف یسیر و کی؟ خبر شیخ مفید موضوع برای وجوب تصدیق، در که موضوع باید چی باشه؟ بگید متقدم باشه. این که متأخر از صدق العادل بود. توضیح میده که لم یثبت موضوع خبر بودن شیخ مفید الا با همین وجوب تصدیق، با همین صدق العادل. ما 60 صدق العادل که نداشتیم،
چون همون حکم موضوع ساز نیست و
بله این دقیقا علت این که میگن حکمی هیچ حکمی موضوع خودش رو اثبات نمی کنه همینه
چون موضوع یه حکم دیگر
رو بله متوجه یه حکمه یه سبت قلادو
حکم شخصی اول موضوع برای
این شیخ خانان یه حکمه ما 60 صدق العادل نداریم یه حکم صدق العادل داریم اگر این شخصی باشه اشکال تمامه چون دیگه نمیتونه شخص رو اثبات کنه
حکم کلی متعدد میشه عزیزم. تعدد موضوعی
اولاد این یعنی چی همین که میگه متعدد میشه تعدد موضوع یعنی چی
کلی
یعنی میدونم یعنی چی یعنی قضیه چه قضیه‌ای بوده
حقیقی
بوده این خودش همون جواب سوم قضیه وقتی حقیقی شد حالا شما اینجوری تعبیر کردید میگی انحلال ما اینجوری تعبیر نمی‌کنیم میگیم خطابات قانونیه حکم میره رو طبیعت عادل هر مکلفی عقل داره نگاه می‌کنه این مصداق عادل هست یا نیست اگر مصداق بود وجوب رو می‌بره یکم بیان انحلاله برای چه انحلال چه خطابات قانونیه این یعنی قضیه حقیقیه که این همون جواب سوم شیخه
اگر
خود مناط
ساز باشه چرا
بازم نمیتونه چرا این میشه جواب دوم باشه جواب دوم میشه دیگه مناط تغییر مناط میکنیم چرا شلوغ نکن یه وقت میگی مناط داری بهش تمسک میکنی یه وقت میگی نمیگم مناط همو الفاظ دارم تمسک میکنم متا الفاظ به نحو قضا حقیقی ریشه شون
یکیه دیگه مناط
ریشه ببین عزیزم وقتی میگی مناط یعنی عقل قطعی این کلمات بار معنایی داره وقتی میگه مناط یعنی عقل قطعی من میفهمم که الان اگر یه احتمال بیارم که اون قطعیت رو تخریب کنم استدلال شما چی شد؟ کلمه وقتی که میگه این قضیه حقیقی است یعنی من دارم به چی استدلال میکنم؟ ظهور اینجا من میفهمم که احتمال خلاف ظاهر باید بیارم تا خراب بشه و اگه جناب‌عالی مرادت ظهور باشه بگی تنقیه مناط طرف مقابل یه احتمال خلاف بیاره بگید احتمال خلاف ضربه نمیزنه چون ظهوره اینجا جا دارد طرف عصبانی بشه که این چه طرز ضرب شده آره اینا دو تا بار معنایی داره جواب شما درست بود میشه جواب دومشه
سوالی پرسیدم که اگر چون شما فرمودید
درست میگه اگر
موضوعی خودشونه
شما میگه موضوع نیست تنبیه مناطه مناطه شما درست
اگر یه حکم مبین مناط باشه اصلا بعد مناط باید داره باید هم نمیتونه موضوع سازه
میگه این موضوع نمیخواد که تو به مناطش رو که بیان کرد به حکم عقل میگه این مناط رو میگیری به بقیه تعمیم میدی دیگه اصلا کاری با الفاظ نداری میشه عقل قطعی میشه تنبیه مناط بله
یعنی
شیخ میگه
اونها
اینو
به
شکل قضیه
خارجیه
میدیدن نه اون که داره مستشکله همچنان توجه نداشته ولی به صورت قضیه شخصیه تازه نه خارجیه شخصیه برخورد کرده با این
نه
این درست نیست
اگر شخصیه
باشه فقط نه ولید تنسه میکنه نه حالا ولید که ولید که حالا موردش میشه ولید توی مواردی که ما میانیم تو روایت تطبیق میدیم میشه شیخ طوسی یعنی اون نفر اول فقط نفر اول میشه که برای اونایی که اون موقع بودن ولید بود برای ما شیخ طوسی میشه لکن یضعف این اشکال اولا جواب نقضی بدیم بمباران هوایی کنیم نقض میشود این اشکال به اینکه وارد است مثل این اشکال در نظیر همین اشکال که اون نظیری که ثابت است بل اجماع نمیتونی ازش فرار کنی نقض رو باید همچه جایی ببری که محکم باشه و الا طرف میگه اونم محکم حتی جواب نقضی رو باید به کسی بگی که به مبانی حرف مستلزم باشه و الا کسی همینجوری بره جلو نمیشه کسی به دنبال تعزیز فقه جدید نیست یه چیزا رو قبول داره یه جایی رو منکره نقض میکنیم ما نقض میکنیم که نظیر همین اشکال در جایی میاد که اونها دیگه اجماعی است نمیتونی انکارش کنی مثلا کجا میاد تو اقرار به اقرار میاد اقرار به اقرار رو همه قبول دارن اجماعی است ولی در عین حال اونی که الان اول است اقرار دومه اقرار اول اثر صد اقرار اوغلا هم مثلا جایزه چطور میخواد موضوع بشه برای اقرار اوغلا هم مثلا جایز این همون اشکال میاد این همین اشکال میاد در اخبار عادل مثلا رجالی به عدالت مخبر خب آیه شامل اخبار به عدالت بدون اشکال میشود به اینا هم که اجماعی است اینا رو چیکار میکنی اگه اون ایراد درست باشه اینجا هم باید بذاری کنار این نقضی جواب حلی ثانیاً جواب حلی عدم قابلیت لفظ عام برای اینکه داخل شود در اون لفظ موضوعی که محقق نیست و موجود نیست مگر بعد از ثبوت حکم عام برای فرد دیگر درست اینکه لفظ چون این قابلیتی ندارد لا یوجب لا یوجب خبر عنده درست اینکه قابلیت ندارد لفظ صدق العادل برای اینکه داخل شود در لفظ صدق العادل خبر شیخ مفیدی که لا یتحقق ولا یوجد الا بعد از ثبوت حکم برای خبر شیخ طوسی، این عدم قابلیت لفظ موجب توقف در حکم نمی شود. اگر همون که شما گفتی اگر علم حاصل شود به اون مناطی که لحاظ شده در حکم عام و مناط که معلوم شد، معلوم میشه که متکلم لحاظ نکرده موضوعی را دون آخر، چون مناط در همشون میاد. درسته؟ چون این خروج، این مشکلی که الان شما باش روبرو بودی میگفتی شیخ مفید خارجه، این خروج مستند به قصور عبارت و عدم قابلیت کی؟
عبارت
برای شمول کی؟ خبر شیخ مفید است. نه اینکه فرقی بین خبر شیخ مفید و غیر خبر شیخ مفید در نظر متکلم باشد تا بعد اشکال شود در شمول حکم عام برای اون خبر شیخ مفید. معلومه؟ این هم جواب دوم که همون که شما گفتی. و جواب سوم که شما فرمودید، بل جواب سومه، حتی قصوری در خود عبارت هم نیست. بعد از اینکه فهمیده می شود از عبارت که این محمول وصفی است که لازمه طبیعت موضوع است، یعنی قضیه حقیقیه است، ولا ینفک از مصادیق اون طبیعت، حکم اون طبیعت از حالا یا به نحو انحلال یا به نحو خطابات قانونیه، بالاخره میره رو طبیعت، میره رو طبیعت، طبیعت عادل رو میگیره. مثل این که اگه خبر بدهد زید به بعضی از بندگان مولاش که عمل نکن به اخبار زید، به اخبار زید، این جایز نیست عمل بکنند به این خبر ولو به خاطر اعتماد بر دلیل عامی که دلاله بر جواز بوده. چرا؟ این در حقیقت جاش اینجا نیست، این باید قبل از بل میومد. این مال تنقیح مناته، اینو محشین هم زیاد گفتن، این باید بعد از جواب قبل از بل میومد. یعنی میگفت چی؟ میگفت تنقیح منات، مولا میگه آقا به خبرهای زید عمل نکن ولو لفظ این فلان مورد رو شامل بگی نشود، ولی چون منات شامل میشود فرقی نمی کنن. مثل اونجاییست که این جواب دوم ما، مثل اونجاییست که خبر بدهد زید به بعضی از عبید مولا که مولا گفته است زید بهشون بگه، که به اخبار زید عمل نکن، کل خبری کاذب، مثل اونه که ولو به لفظ نگیره به تنقیح منات خودش رو شامل میشه، اون فرائوان لفظی که قبلا داشتیم، فرا زبان. روشنه شیخونا؟ این اونه. اگر خود زید بیاد بگه که مولا گفته به اخبار زید عمل نکن، جایز نیست برای اون بعضر عمل به این خبر ولو به خاطر اعتماد به دلیل عام داله بر جواز. چرا؟ چون عدم شمول دلیل عام برای این خبر این نبوده مگر به خاطر قصور لفظ و عدم قابلیت لفظ شمول. یعنی بگید لفظ کل خبری کاذب ناظر به دیگران بوده، ناظر به خودش نبوده، نه اینکه تفاوتی بین این خبر و غیر این خبر در اخبار زید در نظر مولا بوده. ملاک تو همه میاد، کلیتی ها دروغوی ها، خودش هم اهل کلیت بود، نمیشه برپاش اعتماد کرد. قد تقدم در ایراد دوم از این ایرادات که قبلا این بحث کل خبر کاذب گفتیم دیگه، ما یو ذهنک خارجه و اون حاشیه ما رو هم ببینید. الحمدلله رب العالمین. همه غذای علوم هر معلول علتی داره، آب در 100 درجه میجوشه،
یعنی برای
سه‌شنبه
یعنی اون حکم رو ببخشید، یعنی اون حکم رو، یعنی اون حکم نمیخواسته بره روی یک موضوع خاصی، بلکه بیان علتی بوده که این علت هر جا تکرار بشه تمام کنم تو که این علت هر جا تکرار بشه حکم براش میاد.
مثلا این میشه جواب دوم، حقیقی من علت رو نمیدونم چیه ولی موضوع رو میدونم و این موضوع یک طبیعتی است که در تمام این افراد هست.
موضوع یک طبیعتی است که در تمام
آب در 100 درجه می جوشد، طبیعتی است که در همه آب ها هست.
الان رو خبر شیخ مفید مثال شد،
او صدق العادل حکم وجوب تسلیم رو طبیعت عادل،
طبیعت عادل
همه اینا مصداق طبیعت عادل هست، پس همه اینا وجوب تسلیم هست،
همه اینا وجوب. آها درست شد،
درست شد،
درست شد.
هم دیگه منو علت رو بدید، مثلا بدونی که چون سرعت مولکولا میره بالا فلان میشه، هر جا سرعت مولکولا رفت بالا اون حکم میاد، این میشه تنقیح منات، میگه به لفظ استدلال نمیشه.
درست،
ظهور
نیست، خسته نباشه، درست ارادت دینیم.
متوجه شدم. توی جایی که شیخ طوسی از شیخ مفتی خبر میده، ما میایم میگیم این صدق العادل چی رو برای ما اثبات میکنه؟ اینی که این خبری که شیخ مفید داده، حالا یعنی
شیخ مفید خبر رو داده،
آره خبر شیخ مفید هم همون قالب فلانه، یعنی آره این منتسب میشه به شیخ مفید و چون که شیخ مفید از بیرون میدونیم عادله، میگیم خب شیخ مفید عادل بود طبق کتاب رجالی، پس این خبری هم که داده، این انتساب این خبرم به این توسط عدالت شیخ طوسی ثابت میشه، اینطوری پروسش دیگه. خب حالا ما میخوایم یه جور دیگه هم استفاده بکنیم، بگیم شیخ طوسی بیاد از یک آدم مجهول العداله بیاد خبر بده. خب حالا شیخ مفید میدونیم که، میگم شیخ طوسی ببخشید، شیخ طوسی به این قاعده صدق العادل همیشه عمل میکرده.
به خاطر که شیخ طوسی معلوم میشود فقط با شیخ طوسی توی نفر قبلی خبر رو داده، اما اینکه او عادل بوده یا نه ثابت نمیشه.
میشه برای همین من ازتون پرسیدم،
کتاب روایت نوشته، کتاب روایی که نوشته باشه معناش این نیست که هر کی اونجا بوده عادل بوده. این یک بعد تازه حتی اگر فقهی هم باشه میفهمیم شیخ طوسی اون رو عادل میدونسته. خب تو عادل دانستن شیخ طوسی چه ملازمه؟
برای همین من ازتون پرسیدم که عدالت یه شخص از مفهوم حسیتی اشتیاته
کتاب رجال بگه این عادلون، یا توی استدلال فقهی بنا رو بر عدالت این بذاره، بعد جو استدلال فقهی بنا رو بر عدالت این بذاره، یعنی عدالت او برای من شیخ طوسی حجت است.
خب
اما اینکه این حسی است، حدسی است، انضمام قرانه، هیچ کون ثابت نمیشه. اما تو کتاب رجالی وقتی می نویسه عادلون، چون رجال برای چی می نویسن؟ برای اینکه دیگران به مبانی رجالیش مراجعه کنن دیگه. اونجا روال اولی اینه که این انحسه باشه، اگه استدلالی باشه قرینه میاره.
اینا همش بنا اوغلا،
اینا حالا یک تکی بعد اثبات بشه فرق میکنه، بعدش بنا اوغلا،
ولی خب اگر
بنای متشرس بعد از تصریحات خود آقایون در مقدمه کتاباست،
ولی میشه استفاده کرد.
ابدا، فقط سه نفر رو میشه استفاده کرد این کارو کرد، یکی بزنتی، یکی صفوان بن یحیی، یکی هم محمد بن ابی عمر. بجز این سه نفر تو هیچ کی دیگه نمیشه این کارو کرد. این سه نفر اگر یکی نقل کنن ولو مجهول الهویه معلوم میشه اونم فقط نفر بعدی، نه تا آخر. یکی هم تو کتاب هم، کتاب کامل و زیارات، فقط اون نفری که ابن قلابه ازش نقل میکنه
به همون واسه همون اولی
اینا فقط این کارو میشه کرد، تو بعده نمیشه.
که این تو خیلی متشکر، یا علی مدد، خدا حافظ.